أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم محضر شریف شما که موضوع بحثی که انشاءالله قراره که در خدمت عزیزان بزرگوار باشیم، شرائی تکالیف و احکام شرع، یا حالا به تعبیری فلسفه احکام. من یه مقدمه کوتاهی نسبت به اصل مطلب خدمت شما عرض بکنم و بعد وارد بحث بشیم. عرض بکنم که در دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم، حالا البته شاید قدیمتر هم یه مقداری شاید همین وضعیت بوده، ولی خب خیلی کمتر، بروزش تقریبا در زمان ما بیشتره، چه به لحاظ این که حالا یا بالاخره علوم پیشرفت کرده، یا به لحاظ این که بفرمایید که رسانه‌های ارتباطی بیشتر شده، روابط بیشتر شده، ارتباطات بیشتر شده. به خاطر این جهت عرض میکنم به خدمت شما که طبعا هم شبهات الا ما شاء الله زیاد شده، هم در مباحث مربوط به اعتقادات، هم در مباحث مربوط به تکالیف و احکام. تقریبا در مجموعه امور مربوطه به دین، خب بالاخره شبهات فراوان و زیاد شده. نکته ای که خدمتتون اشاره میکنم اینه، هم در ارتباط با شبهات اعتقادی، هم شبهات اخلاقی و هم تکلیفی و مربوط به احکام، گمان نمیکنم شما امروزه یک شبهه ای را و یک پرسشی را پیدا کنید که این ریشش در روایات نباشه. گمان نمیکنم پیدا کنید. اساس اینها همه رگ و ریشه هاش توی ادله و روایات هست. منتها خب هر روزی به حسب وضعیت زمان و اقتضای زمان و بفرمایید که وضعیت روز که پیش میاد، به روز میشود و به زبان روز ادا میشه و بیان میشه. طبیعتاً خب خیلی ها خیال میکنند یه چیز تازه مثلا پیدا شده، اشکال تازه، نه، عمدتاً توی روایات هست. از جمله مباحثی که بالاخره مطرح هست توی جامعه اینه، یه زمانی خلق الله را بهشون میگفتن شما باید مثلا نماز بخونی، میگفت باشه چشم. ما مؤمنیم، بالاخره مسلمانیم، به ما میگن وظیفه تو اینه که نماز بخونی، چشم. وظیفت اینه که ماه رمضان روزه بگیری، چشم. آقا اگه پولدار شدی انشاءالله برو مکه مثلا زیارت خانه خدا، چشم. یه وقتی مثلا زمینه پیش آمد کرد که دشمنی مثلا حمله میکنه به مثلا دیار شما، به شهر شما، به بالاخره خانه شما، وظیفت مثلا دفاع کردن، باید وایسی حتی اگر کشته بشی، چشم. و یه زمانی وضعیت جامعه پذیرای این مطلب بوده و خب قبول میکردن، راحت میرفتن. عرض کردم قبلا هم شاید این بحث مطرح میشده، ولی شاید کمتر از این. امروز توی جامعه شما، حالا من اصخایی میکنم، هم تقریبا در جامعه طلبگی خود ما، بین خود ما طلبه ها، و هم در بین خود جامعه که زندگی میکنیم، عموم مردم، چنهو وضعیت اینجوریست که ما باید سر همه چیزی رو بدونیم. اگر بلد باشیم، خیلی این مسئله خیلی زیاد هست، من سر و کله خیلی زدم با مثلا بفرمایید که معلمای آموزش پرورش، با فرهنگی ها، با حتی غیر فرهنگی ها، خانواده های خیلی 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 متدین، متعبد و وابسته برنامه های دینی، خیلی راحت میگن مثلا ما به بچه میگیم پاشو صبح نماز بخون، میگه خب این چه فایده داره برام، این چه کاری ازش میاد؟ و ما اگر مثلا به این بچه بگیم که این نماز چه کاری ازش میاد و چه دلیلی داره که به تو میگن نماز بخون، این راحت تر مثلا میپذیره تا همین جوری بگیم. سر این کار رو من ابتدا عرض بکنم که چرا این جوریه که این جوری راحت تر میپذیره و اون رو نمیپذیره. جهتش بر میگرده به ضعف عقیده و اعتقاد البته والدین. حالا شاید بچه هنوز به اون اندازه و به اون سن و سال و به اون حد نرسه که ما بخوام بگیم ضعف اعتقاد این، ولی معمولا خود بفرمایید که والدین نا اعتقاداتشون ضعیفه. حالا من خیلی صافتر و پوسکنده‌تر حرف بزنم، از بنده که طلبه هستم بگیریم تا بقیه مردم، خود ما طلبه هم همینجوری. توی مباحث اعتقادی من یادم یه زمانی توی بحث‌های اعتقادی عرض میکنم به خدمت شما که توی خود حوزه مثلا شرح مرحوم علامه رو، علامه هلی رو بر تجرید الاعتقاد مرحوم خواجه، خب کتاب رسمی حوزه بود که میخوند و خیلی هم چیز توی این کتاب هست، خیلی مطلب، چون میدونی طرف این استاد و شاگردند، علامه هم استاده هم شاگرده، از اون طرف خواجه طوس هم شاگرد هم استاده. علامه شاگرد خواجه طوس در بفرمایید علم کلام و معقول، و از اون طرف خواجه طوس هم شاگرد علامه است در فقه. اینا هر دو طرفینی استاد و شاگردند و چون اینجوری بودن خوب حرف هم رو درک میکنن و خوب میفهمن که باید چیکار کنن. این کتاب رسمی حوزه بود و میخوندن. مثلا فرض کنید طلبه ها سال دوم سومه، حالا دوم نه ولی مثلا سوم چهارم طلبه گی این بحث شرح تجرید خونده میشون و شاید اصلا نمیذاشت خیلی شبهه ها در امور اعتقادی برای طرف، برای خود طلبه پیش بیاد، طبیعتا جوابگوی خیلی از شبهات خلق الله هم میشد دیگه، میشد. خب اینا که نیست، جایگزین هم که شده جایگزین البته خوبه، اصل قضیه هست، نمیخوام بگم اصل قضیه نیست، ولی هرگز جایگزین جایگزین او نیست، چون او ریشه علمی داشت و کاربرد اساسی و حسابی داشت. خب طبعا این حرفا برای عرض میکنم به خدمت شما که خود ما طلبه های حوزه مطرحه دیگه، فضلا از اونایی که خب بالاخره توی حوزه نیستن و ارتباطی ندارن. خب این چراها پیش میاد، چرا باید اینجوری باشه؟ مثلا فرض کنیم که خانم متدینه از هر جهتی و دارای فرهنگ، مثلا فرض کنید که از جهت مدرک تحصیلی بفرمایید که دکترا، فوق دکترا، استاد دانشگاه، منتها متدین، خب با ما تماس میگیره میگه آقا یه چیزی به من بگید که من بچه‌م قانه، من خودم پا میشم نماز میخونم، بچه‌م قانهش کنم میخواد نماز بخونه، بخونه. وقتی میگم بخون که چرا؟ یاره چی؟ خب چی باید گفت؟ چی باید جواب داد؟ بحث فلسفه تکالیف و احکام مطرح میشه. این چه عرض کردم اینا ریشه هاش در روایات هست به خاطر این جهته که ما گرچه بروز و ظهور این امر رو مثلا الان در جامعه خودمون بیشتر میبینیم، ولی میگیم از قبل هم این حرف ها مطرح بوده، سلام میکنم، از قبل هم این حرف ها مطرح بوده. این وجهش اینه به خاطر اینکه شما همین کتاب عرض میکنم به خدمت شما که علل و شرایع رو از مرحوم صدوق بردارید ببینید، گرچه آره علل و شرایع همش علت های تکالیف و احکام نیست، خیلی چیزا توش هست، خیلی چیزایی که مربوط به تکالیف و احکام هم نیست، اونا هم درش هست. خب اینا سوالاتی که از ائمه علیهم السلام شده، خب اگر اینا مطرح نبود، اگر اینا شبهه نبود، اگر تو ذهن خلق الله اینا نبود که خب اینا طرح نمیشد، مطرح نمیشد، مطرح شد به خاطر اینکه بوده و سوال کردن. حالا نکته ای که خواستم عرض بکنم قبل از ورود به بحث اینه که آنچه که قرار صحبت بشه در ارتباط با علتهای احکام، این علت تامه برای احکام قطعا و مسلما نیست، نه بنده بلکه هزارات علما و انشاءالله بقیه خیلی قشنگ و خوب با تمام بفرمایید که عزت و کرامت سرمون رو بالا میگیریم، میگیم علتهای احکام را به ما انه علتون تامه بلد نیستیم. آقا جان بلد نیستیم. این که بلد نیستیم، چرا بلد نیستیم؟ خب دلیلش اینه که علتهای تامه رو به ما نگفتن. چیا نگفتن؟ خدا نگفته. چیا نگفتن؟ پیغمبر نفرموده. چیا نگفتن؟ ائمه علیهم السلام به ما نفرمودن. چرا نفرمودن؟ بلکه ما یه قدم بالاتر میذاریم میگیم نبایدم بفرمایند، این نباید بفرمایند، اینا رو بعدا میگیم چرا نبایدم اینها رو به ما بگند. خب الهیانه نیست، در دسترس ما علتهای تامهی برای تکالیف و احکام نیست. قشنگ میگیم نیست. بله، آنچه که ما داریم، اونی که اینجا انشاءالله صحبت میشه، اون چیزی که از بالاخره آیات قرآن استفاده میشه، از روایات اهل بیت علیهم السلام در میاد و استفاده میشه، و اینها رو هم هیچ کدومش ما اسمش رو نمیذاریم علت احکام به عنوان علت تامه، به عنوان حکمت. حکمت خب به تعبیری ازش تعبیر میکنم به جزء الله. بله، البته یه جهتی مثلا این که به ما فرمودن در روایت، یه جهتی خب این هست، ولی این که آیا این علت تمام و کمال اینجور نیست. توی قصه عرض میکنم به خدمت شما که عده مثلا زنی که شوهر کرده و طلاق گرفته، یا زنی که شوهرش مثلا از دنیا رفته، یا زنی که صیغه شده و صیغش گذشته، مدت زمانش مثلا گذشته یا بقیه مدت رو بخشیده، ما وقتی رجوع به روایات میکنیم از سوال میکنه آقا این عده برای چیه در روایت اینجور داره، که حضرت فرمودن به جهت این که اختلاط میاه نشه، اختلاط میاه نشه. بالاخره امروز مثلا پیش این شوهره، فردا پاشه بره پیش شوهر دیگه، اگر مثلا باردار شده باشه، این بالاخره معلوم باشه صاحبش کیه، این وضع نسل به هم نخوره، وضع میراث و ارث اینا به هم نخوره، حلال و حرام در اموال پیش نیاد. به خاطر این جهت خب گفتن عده نگه داره، که اگر مثلا خبری هست یه وقت باردار آبستن هست، این مشخص بشه. خب صحبت اینه که اگر بناس این علت باشه، ما عرضمون اینه که میگیم آنچه که در مثل همین مثالی که زدم، آنچه که در روایات هست، این علت تامه نیست، فقط و فقط جزء العله است و حکمت. وجهش هم اینه که ما میبینیم موارد اینا در خود عصر ائمه علیهم السلام اتفاق افتاده، نه حالا در عصر ما و زمان ما که بگیم خب آقا معلوم نیست این حرفا. در عصر و زمان ما میگن آقا طرف قشنگ و خوب میره، همین امروز که مثلا فرض کنید، حالا امروز رو نگیم، بگیم مثلا فردا، بگیم مثلا یه هفته بعد، یه هفته بعد از اینکه مثلا مقاربتی و نزدیکی صورت گرفته، خب پا میشه میره آقا مراجعه میکنه، اینا آزمایش میگیرن، بلکه کاملا داخل و درون رو فیلم برداری میکنند، اگر چیزی باشه که خب میگن، اگرم چیزی نیست که نیست، این تمامش میره. این چه نیازی هست به این که بخوان مثلا قدیمم بالاخره شبیه و نظیر این بوده. یادتون هست شما در عرض میکنم به خدمت شما که به نظرم میاد که شرح لومه باشه، در کتاب طهارت لومه اونجا داره که آقا وقتی زمان رو میخواد بررسی بکند نسبت به حیض در خانم ها، خب میگن این زمانش باید چجوری باشه، تقسیم بندی میکنن مثلا حیض رو که اگر چی باشه چجوری میشه، اگر چی باشه چجوری میشه، بعد اونجا صحبت از عده میشه. خب اگر کسی مثلا، اگر خانمی فرض کنید که 2 ماه یه بار حیض میبینه، 3 ماه یه بار حیض میبینه، این وضعیت عدهش چجوری میشه، این عده چجوری باید نگه داره. بعضیا هم هستن که نه، این حائض نمیشه، حائض نمیشه، ولی مال حالا نیست، مال عصر خود ائمه علیهم السلامه. تعبیر مرحوم شهید اگر یادتون باشه اینجوری که لا تحیض فی سن من تحیض، لا تحیض فی سن من تحیض، که من یادم یه زمان ما این قسمت های لومه رو میخوندیم، اون استاد ما میگفت، میگفت که او از قول استادش میگفت، میگفت استاد ما هر وقت از دست یکی از شاگرد عصبانی میشد، میخواست بد بش بگه، خواست فوشش بده، میگفت ای لا تحیز فی سن من تحیز. این لا تحیز معناش چیه؟ معناش اینه که این در سنی هست که باید حیز ببینه ولی حیز نمیبینه. این چه کار کنه؟ عده نگه داره یا عده نگه نداره؟ خب در روایت میگه عده نگه دار، به اینم میگه عده نگه دار، به اونم میگه عده نگه دار، به اینم میگه. خب به اینش برای چی میگه؟ اگر بناس علت این باشه که ما بفهمیم آیا باردار هست یا باردار نیست، خب بارداری مقدمش حیزه، اگر حائز نمیشه باردار نمیشه. وقتی کسی حائز نیست و حائز نمیشود، یعنی باردار هم نمیشود. امروز که طلاق گرفت، فردا بگن برو شوهر کن، برو، این کارو نمیکنن، شرع هم چه اجازه نمیده. پس معلوم شه آنچه که در روایت اونجا فرمود علتش اینه که اختلاط میاه نشود، این یه حکمتشه، حکمت های دیگر هم داره. آقا این زن بنده خدا شوهرش فوت کرده، زن چند سالشه؟ 70 سال، درسته؟ 60 سال، 70 سال. حالا من گفتم 70 سال که دیگه یقیناً به هر مبنایی که بخوای حساب کنی بگید که دیگه از یأس و مأس و اینا گذشته، از مسئله یائسگی دیگه گذشته، درسته؟ شوهرش میمیره، بهش میگن تو 4 ماه 10 روز عده نگه داره، به چی؟ به چی عده نگه داره؟ دقت فرمودید؟ خب این چه دیگه 60 سالشه، این چه معنا داره بهش میگن عده نگهدار؟ برای چه عده نگهداره؟ دقت کردید؟ حالا صحبتمون اینه، میخوام بگیم که اگر در روایات و در آیات قرآن اگر اشاره ای میشود به سر احکام و علت احکام، معناش این نیست که این علت تامه برای اون حکمه، نه، یه جزء علت. همینم ما میتونیم بگیم، بیشتر از این ما نمیتونیم بگیم. همینجا یه عرض کنم به خدمت شما، نکته دیگر رو عرض بکنم خدمت شما، که البته این نکته هم نکته بدی نیست، نکته خوبیه و گاهی هم شاید انسان رو به شبهه بندازه، ولی اگر روشن بشه به نظرم بد نیست. ببینید آقا، امروزه ما میبینیم که خیلی از احکام الهی رو میگن آقا اینا رو گذاشتن زیر ذره بین، گذاشتن زیر عرض کنم که میکروسکوپ مثلا آزمایشگاه، یه چیزایی ازش در اومده. گاهی هم ببینیم بدی هم نیست. مثلا فرض کنید که میگن که آقا به ما گفتن وقتی سجده میکنید سجده بر 7 موضع باشه. سجده صحیح همه جوره دیگه، سجده صحیح باید 7 موضع بدن روی زمین قرار بگیره. بعد از این بیشتر، حالا بفرمایید که فقه شیعه، به اعتقاد شیعه و فقه شیعه، باید محلی هم که پیشانی و جبهه قرار میگیره اون باید مایسه سجود علیه باشه. یعنی چه؟ باید مثلا سنگ باشه، خاک باشه، شن باشه، بالاخره از جنس زمین باشه هرچی که هست، یا از جنس تولیدات زمین باشه، مثلا چوب باشه و مثلا برگ درخت باشه، اینا باشه، ما یسه و سجود علیه باشه. خب میگن این رو زیاد شاید شما هم دیدید، کلیپاش هم شاید دیدید، اصل قضیهش هم شاید، حالا اگر هم ندیدید شنیده باشید، میگن تو آقا اینا اومدن یه بررسی کردن، آزمایش کردن، به این نتیجه رسیدن که در بدن انسان یه سری انرژی های منفی وجود داره، این انرژی ها فوق العاده موذیست و اذیت کننده است، و راه خارج کردن این انرژی منفی در بدن اینه که انسان به حالت سجده در بیاد. و این مواضع سب میگن از همین مواضع هفتگانه هم این انرژی منفی خارج میشه، این بدن با زمین تماس بگیره، کف دست ها، سر زانوها، سر انگشتان پا، اینا با زمین تماس بگیره، با این تماس اون انرژی منفی خارج میشه. بعد از اون مهمتر این که میگن ولی پیشانی که میخواد قرار بگیره، پیشانی باید روی چیز خاصی قرار بگیره تا این انرژی منفی خارج بشه. به این که مثلا فرض کن فلزا به ما میگن آقا جان اگه کف دستت، اگه سر زانوهات، اگه سر انگشتات روی فرش باشه، قالی باشه، هر چی میخواد باشه، مانعی نداره، عیبی نداره، ولی پیشانی رو میگن الا ولا بد باید در جنس زمین. چرا؟ به خاطر اینکه اون انرژی منفی فقط جنس خود زمین تحویل میگیره، ولا غیر اون فقط تحویل میگیره. بعد میگن که آقا او پس این که 1400 سال پیش پیغمبر ما فرمود نماز بخونید و سجده کنید و بر 7 موضع هم سجده کنید و باید سجودتون بر مایسه و سجود علیه باشه، این جهتش اینه، علتش اینه. ما هم نمیگیم نیست، ما هم نمیگیم علتی نیست، میگیم خیلی خوبه، این کمک خوبیه، این خیلی کمک خوبیه برای اینکه انسان بالاخره تشویق بکنه، ترغیب بکنه، مثلا داره بچه‌ای که میخواد نماز بخونه بگه خلاص همین خصوصیتای در نماز ممکنه پیدا بشه، ولی علت اینه، علت این که ما میگن سجده بکن اینه، علت تامه این که میگن بر 7 موضع سجده بکن اینه، نه ما نمیدونیم سبب چیه. شاید یه جهتش همین باشه، شاید جهتش همینه که والا اون زمانهای سابق میگفتن آقا قدیما بلد نبودن بگن مثلا چجوری ورزش کنید، خلق الله مخصوصا عرب ها هم که حتما زیر بار نمیرفتن، اینا به عنوان این که این مثلا گونه ای از عبادت خداست گفتند آقا بیاید اینجوری کنید، همین که حالا مثلا میگن اینجوری کن اینجوری کن اونجوری کن، اینا میگفتن مثلا اینجوری کن اونجوری کن این کار رو بکن، مگه ورزش کرده باشی مثلا؟ عرب ها اینا متکبر بودند، آقا زیر بار نمیرفتند، گفتند حالا این عبادت خداست، بیا عبادت کن تا ورزش کرده باشی. خب بله، ما قبول داریم که نماز خوندن بالاخره یه نرمش و مایی هست، حالا اگر نرمش کامل نیست بالاخره فعل جمله نرمشی هست، ولی پروردگار عالم نماز رو واجب کرده که ما نرمش بکنیم، علتش اینه، یه جهتی شاید همین باشه، نفیش نمی‌کنیم، ما نمیگیم این نیست قطعا، ولی میگیم بله یکی از حکم ممکنه همین باشه، یکی از علت ها ممکنه همین باشه، ولی واقعا این جوریه مال همین جهت مثلا. یا بحث‌های دیگر که حالا از این نمونه‌ها که من خدمتتون عرض کردم ان شاء الله رو یه سری بزنید، سرچ بکنید توی اینترنت نمونه های فراوان رو در میاد که واقعا امروزه دانشمندان دنیا با تجزیه و تحلیل هایی که کردن، با مطالعات که کردن، با آزمایشات کردن، به خیلی این چیزا رسیدند. عرض میکنم ما هم اینا رو نفیش نمی کنیم، قبول داریم، میپذیریم، منتها نه به عنوان علت احکام، نه به این عنوان. پس آنچه که انشالله در این مباحث مطرح میشه به عنوان علت تکالیف و احکام، هیچ کدامش عنوان علت تامه نداره. آنچه که هست فقط و فقط چیزیه که در روایات اشاره شده به عنوان حکمت. و من گمان میکنم انسان اگر بخواد به خلق الله، مخصوصا حالا قشر جوان و نوجوان و اینا بخواد تحویل بده، همین مقدارم کفایت میکنه، بیشتر از این نیازی نیست. ما اگه بنا شد با اونا خواستیم صبح چرا برای چی من بچه‌م میخواد نماز بخونه، بهش میگم چرا نماز بخون، چرا بهش بگم نماز بخون، همین مقداری که به ما، مثلا همین نکته‌ای که من عرض کردم، میدونه مثلا نماز چه برکتی داره؟ نماز یه همچه برکت داره که مثلا اون انرژی های بدن منحی تو رو مثلا در حال سجده از بدن خارج میکنه مثلا. خب این همین یه مقداری دلگرم بشه. خب این راجب اصل مطلب که حالا میخوایم وارد بحث بشیم، نکته روشن باشه که خلاصه قرار نیست ما تحویل بدیم علت های تکالیف و احکام رو به نحو علت تامه، فقط یه عرض میکنم به خدمت شما که جزء العلتیست. تمام تکالیف و احکام رو هم ما بخوایم بررسی بکنیم که خب نه بفرمایید که فرصتی هست و نه زمانی هست و نیازی هم نیست که ما همه اینها رو بخوایم ورود بکنیم. یه بفرمایید که اشاره بکنیم به مطالب، انشالله بزرگواران خودشون پیگیری میکنند و نمونه های فراوانی براش گیر میارن پیدا میکنن. ما توی این بحث انشالله خدمتون هستیم، چند تا نکته رو به عنوان تیتر مطلب من خدمتون عرض بکنم که انشاءالله روی اینا قراره که یه مقداری صحبت کنیم، بحث کنیم. بله البته بنده خدمت بزرگواران جسارت کنم، بنده چپی هم حسن اینا هم که چپی هستن اینه که
زرنگ خیلی
معلوم نیست. این که برای من هست، برای خودم هست، من بگم خدمتتون زرنگیشون معلوم نیست، ولی حسنش اینه که می نویسن بعد خودشون جلوش وای میسن که کسی نبینه. با دست راست وقتی می نویسیم خب هر چیزی رو میریم پیداست، با دست چپ وقتی می نویسیم می نویسیم میام جلوش کسی نبینه، که اگر هم یه وقتی غلطی غلطی چیزی بود فوری بتونیم درست کنیم پیدا آبروزی نباشه. این جهتش
هست،
این هم حالا یه حکمتی. بله خب برای اونا خوب عرض میکنم به خدمت شما که یه بحث رو ما داریم در اصل جریان اهمیت احکام، اهمیت تکالیف و احکام. این بحث رو برای چی مطرح میکنیم؟ البته خیلی نمیخوایم معطل کنیم، ما خب برای چی مطرحش میکنیم؟ حس حالا شما بزرگواران هم شاید همین باشه، ولی بنده احساسم اینه که توی جامعه ما، توی جامعه دینیمون، حالا جامعه فارغ از دین رو که خب یه فارغه اون خیلی نیازی به بحث نداره، ولی در خود جامعه دینی و متدین ما یه مقداری توی مباحث احکام و تکالیف ضعیف تر از برنامه های دیگر، بفرمایید که ضعیف تر از برنامه های دیگر برخورد میشه. و سرش هم اینه که تکالیف و احکام برامون روشن نیست. من یادم یه وقتی یه جایی بودیم، حالا یه اختلاف مبحث سیاسی، خیلی خلاصه یه دو ساعتی کلنجار رفتیم با چند نفر از آقایون بودند و اینها، من یه اشاره فقط کردم، گفتم میگم به اون بندگار خدا، گفتم میگم که ما اینقدر که الان دو ساعته داریم بحث رو میکنیم و آخرش به نتیجه‌ای نرسیدیم و اینها، نسبت به وظایف شرعی خودمون ما اطلاعاتی داریم، تکالیف شرعی خودمون اطلاعاتی داریم، که مثلا یکی از این بزرگوار گفتمون که آنجا مهم نیست. گفتم چطور؟ گفت که خب اونه که بالاخره آدم رساله داره، رساله توی اتاقش گذاشته، برمیداره مطالعه میکنه، تمام میشه. گفتم خب شو رساله داری؟ و گفتم
اگر من بگم توی مسئله تقلید، مسئله تقلید نکته رساله عملیه، اولین بحث تقلیده دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم بعد از الحمدلله و خطبه بحث تقلیده، درسته؟ گفتم اولین مسئله، اولین بحث و اولین مسئله تقلید. اونجا نوشته که انسان در اصول دین و مباحث اعتقادات اینجا نباید تقلید بکنه، درسته؟ بله. اصلا خب باید چکار کنه؟ که نباید تقلید کنه؟ باید چکار کنه؟ وقت مثال زدم، گفتم مثلا شما، عرض میکنم به خدمت شما که نماز میکنه، درسته؟ گفتم گفتم بر چه اساسی؟ و بر اساس تقلید. گفتم خب توی خداشناسی تون چی؟ شما توی خداشناسی مثلا کار کردی؟ اطلاعات داری واقعا؟ اینجوری هستی؟ خب بالاخره من خب بالاخره نداره. میگه نباید تقلید بکنه، باید تحقیق کنه. شما تحقیق کردی؟ گفتم خب حالا اونو بگذار، میام سر تکالیف و احکام. اونجا باید تقلید کنه، درسته؟ گفتم از کی باید تقلید کنه؟ از کی باید تقلید کنه؟ اولین مسئله است دیگه، از کی باید تقلید کرد؟ میگیم که خب مجتهدی که جامعه 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 شرایط پیشنش دور باشه، مجتهد جامعه شرایط چجوری باشه؟ یعنی چه خصوصیات داشته باشه که بشه جامعه شرایط و بشه ازش تقلید کرد؟ حالا که باید ازش تقلید کرد و بناست که ما ازش تقلید کنیم، تو چه زمینه هایی؟ مثلا تو این که باید مجتهد به ما بگه نماز صبح دو رکعته یا نماز مغرب سه رکعته، مثلا مجتهد باید به ما بگه، یا این که نه، کجا باید تقلید کرد، کجا نباید تقلید کرد؟ شما بگید رساله رو همه دارن، همه دارن، ولی همه باش کاری ندارن، هم دارن هم باش کاری ندارن. یه جهتش اینه که به این قصه میخوام بپردازیم، این که اهمیت تکالیف و احکام برامون روشن نیست، یعنی برای ما که طلبه هستیم شاید تا یه حد و حدودی روشنه، ولی برای خلق الله روشن نیست. اندازه و مقدار تکالیف و احکام برای مردم روشن نیست، یعنی تکالیف رو به عنوان واقعا فروع زندگیشون میدونن، متدینین، غیر متدینین از کلام کاری نداره، متدینین تکالیف و احکام رو به عنوان یک قسمت بفرمایید که زائد زندگی حساب میکنن. حالا شد شد، نشدم نشد، اینجوری. اینه که یه مقدار راجع به این که اصل قصه اهمیت دارد و در چه مرتبه از اهمیته، این هم انشاءالله با توجه به همون ادله و روایات انشاءالله یه اشاره به این مطلب میکنیم. مطلب دومی که عرض میکنم که بهش اشاره میکنیم اینه که شریعت خاص اسلام نیست. این نکته دوم، مطلب دوم، شریعت و شرایع خاص به اسلام نیست. شریعت که داره میگم یعنی همون بحث شرع، و شرع یعنی همون تکالیف که به عهده انسان میاد به عنوان حکم شرعی، مقصود اینه. میگیم شریعت اختصاص به اسلام نداره، تمام ادیان آسمانی و تمام ادیانی که بالاخره فی الجمله اعتقادی به خدا و پیغمبری و این چیزا دارن، اینا تکالیف و احکام دارن و داشتن. نکته ای که این قصه رو میخوام بهش بپردازیم و یه اشاره بکنیم اینه که امروز توی جامعه ما کسانی که از دین به در میرن دو گروه هم. یه گروه اصلا از دین فرامیشون میره، میگه خدا بی خدا و دینم بی دین، اصلا میرن مطلقا لادین میشن. یه دهی که از دین در میرند، خودشون وقتی باشون صحبت میشه اینا میگن ما به جهت این که اسلام دین سختیه، نمیگن ما بی دین میشیم، میگن اسلام دین سختیه، به خاطر تکالیف و احکامش سخته، ما میریم یه دینی رو میپذیریم که دین تکالیف و احکام سخت نداشته باشه، اصلا تکالیف و احکام نداره، و غالبا هم میرن مسیحی میشن، چون ارتباط هم مخصوصا با بفرمایید که کشورهای غربی هست، معمولا میرن تو خیلی راحت و میرن میگن پناهنده بشه، بعدا هم ایشون نسلشون راحت که مسیحی میشن، راحت هم میشه، یعنی میپذیره، بعدا هم میگه خب خصوصیات من هیچ، حالا نهایتا اگه دوست داشتی یه شنبه برو کلیسا مثلا یه چهار تا دعا هم بخونیم، اگر هم نکنه، چون میدونی کلیسا رفتن هم واجب نیست، اون دعا خوندن توی کلیسا هم واجب نیست، حالا رفتیم رفتیم نرفتیم نرفتیم. صحبت اینه که فرار کردن به طرف لامذهبی و بیدینی یه بحثه، فرار کردن از دین به دین دیگر یه بحث دیگریه.
از دین سر این که از این دین فرار میکنه به دین دیگر میره اینه که میگه تقالب احکام سر. به یادم اومدی رو بگم، یه وقتی توی اصفهان یه بازار اصفهان من داشتم میرفتم، شاید مثلا 8 ساله شاید هم بیشتر، یه جوانی رسید به ما گفت که حاج آزاب میدید که دیالو بخره؟ وقتی ما دست میزنم حاج آزاب هم علیکم علیکم سلام گفت حاج آزاب مسئلتون بخره؟ گفت حاج آزاب ما مسیحی شده ایم حالا با درجه من هم سوالی هم گفت که حاج آزاب ما مسیحی شده ایم. من هم نمیخواستم خیلی اعتناع کنم، خب به سلامتی انشاءالله انشاءالله که خیلی نمیپرسین چرا؟ من بپرسم چرا فایدش چی؟ میگه من دیدم که نه انگار حرفی نداره، یه خورده کلنجار بریم و اینا. ما نزدیک مسجد جامعه جمعه اسلام بودیم، بهش گفتم که خب بیا بریم بشینیم توی مسجد جمعه یه گوشه میشینیم و هم دیگه صحبت میکنیم. دیدم که بعد خودش تنهایی هم نیست، این 3-4 تا دیگه هم باهاش هستن. گفتم خب اینا چی؟ گفت اینا مسیحی شدن. خب بریم بریم. میگن طرف مسیحی شده بود، بعد رفته بود تا برمه بود لا محسد آلومه به قصه کارمون رفتیم و نشستیم و خیلی صحبت کردیم. نمیخوام معطلت کنم، به این بنده خدا گفتم خب تو که میگی مسیحی شدن، چرا مسیحی شد؟ علت این که مسیحی شده چی؟ خب از آقا علتش اینه. صبح که میشد این آقا ما میگفت که وقتی نماز دو ما خوابمون به تا ساعت دو بعد نصف شب میشسته بودیم مثلا فیلم دو اونا خوابمون وقتی نماز دو ما بلند میشد دوباره دوبارهشو نماز دو بخون. میگن وقتی نماز بخون ده نرد خر بلندشو نماز بخون. وقتی میدید فایده نداره بلند شد و خلاصه با تیپا میومد دیگه، تا حالا تو هر جا میخورد دیگه میزد تا ما رو بلند. آجا از روزی که مسیح شدم یه خیالم راحته، این کلمه رو میکنم زیر پتون پتون رو میگنم کلمه بابا میگه نماز، میگم نماز خلاص دیگه، نماز خلاص. من اصلا مسیحی هم و مسلمون نیستم. خلاصه گفتم خب حالا علتش پس این بوده که مثلا حالا بهت گفتن خب تکلیف نماز صبح به این زور گفته رفته شده مسیح. البته حالا من یه خورده باش بحث کردم، حالا اینم باز شاید از شاگردای کار باشه، بهش گفتم شما که مسیحی نشدید، شما دروغ میگید، شما مسلمانید، شما دروغ میگید. خیلی ور رفت که اثبات بکنه که مسیح شما، منم زیبا نرفتم شما مسیح نشد. آخر کار گه اصابانش گفت به حضرت عباس مسیحی شده. خب دیگه معلوم شد که و خودشون و بعد همشون خندشون گرفت. البته بعدن هم دیدن آنمایی خورده خوش رو بشباشون کرده و اینا خیلی خوشحال شدن. حالا اگر هم راستی اگر هم یکی مسیحی شده بودن برگشتن مسلمان شد. سر کار میگه چرا مسیحی شده؟ به خاطر این مثلا وظایفش باشه، این تکالیف احکام سختش. وقت گفتم که خب الان رفتی مسیحی شد چی؟ گفت هیچی هیچ چی، مسیح یا وظیفه تکلیفی نداره، هیچ تکلیف و وظیفه ای نداره. خب ای یعنی اونا؟ گفت نه اینا کلیسا هم اگر تو سید دلش بخواد برای یه شنبه برد مثلا نیکشیش میاد و خود دعا میکند همراهی بکند، اگر هم نخواسته مهم نیست. نکته این بود که عرض کردم این جهت که میگیم شریعت و تکالیف و احکام اختصاص به اسلام نداره، مسیحیت هم تکالیف داره. حالا این رو یه اشاره‌ای بهش خواهیم کرد. این مطلب دوم که انشالله وارد بشیم و صحبت بکنیم بحث کنیم. مطلب سومی که انشالله وارد بحثش میشیم اینه که ما اول یک دلیل کلی برای تکالیف الهی بیاریم که عرض کنم به خدمت شما که علت کلی عقلی، البته که این خیلی هم بفرمایید که نمیخوام استنباط از آیات و روایات بکنیم، گرچه ریشه در همون آیات و روایات داره، ولی نمیخوام خیلی استنباط. دلیل عقلی کلی که حالا دوستان معمولا این دلیل رو هم توی حالا هم در اصول خوندن، هم اگر توی مباحث عقلی وارد شده باشن اینو اشاره کردن. یه اشاره ای ان شاء الله ما به این دلیل خواهیم کرد و وارد این بحث میشیم. بعد
بعد از اینجا وارد میشیم توی علتهای احکام. عرض میکنم که ما یک قسمتی، حالا این رو که عرض میکنم اشاره خودتونم مراجعه میفرمایید، یک قسمتی از علتهای احکام رو در کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از اونجا میانیم، در خطبه معروف حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه حالا گاهی ازش تعبیر میکنند خطبه فدکیه، گاهی هم ازش تعبیر میکنند خطبه مسجد، در کلام حضرت صدیقه طاهره و خیلی مهمه کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها توی این خطبه، تو اون قسمتی که وارد میشه توی علتهای احکام، با اینکه اصلا مناسب به ظاهر تناسبی هم نداره قصه، حضرت رفتن احقاق حق بکنن بعد توی قصه احقاق حقشون وارد میشن در علل احکام، که گاهی میگن که آقا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این قصه بفرمایید که در خانه امیرالمومنین ریختن و اون اتفاق افتادن و بعدن حضرت صدیق طاهره برن برای دفاع، وقت به عنوان دفاع از صدیقه طاهره اینجا زبانشون باز شده به سخن و صحبت. ما اصلا مجموعه دوران کوتاه عمر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه رو دو تا سخنرانی ازشون معروفه که یکیش هم یه مقداری حالا شبهه درش هست، ولی خب این یکیش تقریبا مسلمه، خطبه مسجد یا خطبه بفرمایید فدکیه، این تقریبا مسلمه که انسان وقتی این خطبه رو نگاه میکنه میگه خب اگر این در دوره عمر مثلا جلوش باز بود که میتونست حرف بزنه، واقعا چنان معارف دین رو بیرون میریخت که فکر میکنم همه عالم رو عرض میکنم به خدمت شما که به قول امروزی شارژ میکرد، پر میکرد، از جهت بفرمایید که تکالیف و احکام که جای خودشه، به طور کلی مجموعه برنامه‌های دین، مجموعه برنامه‌های دین. این عرض کنم به خدمت شما که بحث سوم. بعد در بحث چهارم، در بحث پنجم میام انشاءالله یه اشاره میکنیم به بفرمایید که علتها در مجموعه عبادات، در بحث ششم علتها در مجموعه معاملات. عرض کنم به خدمت شما که سه تا بحث فرعی دیگر هم انشالله اشاره میکنیم که حالا اون دیگه نیاز به نوشتن شاید نباشه. یکی عرض میکنم به خدمت شما که بحث تقلید، حالا حداقل علت تقلید و شبهات تقلید. یکی بحث خمس و علتش و شبهاتش. یکی هم بحث تفاوت زن و مرد و البته در ضمنش بحث بفرمایید که ازدواج دائم و متعه، که مخصوصا توی متعش خب ما گیر و گرفتاری خیلی، یعنی شبه زیاد درش هست. الان امروزه توی جامعه ما شبهات که مخصوصا از طرف غیر شیعه به شیعه میشه توی جریانات تکالیف و احکامش، یکی بحث خمسه که خیلی زیر ذره بینه، مخصوصا به ما، حالا دیگه تعارف که نیست که خودمون طلبه ها هستیم دیگه، مخصوصا به ما طلبه ها. خلاصه من داشتم میرفتم توی بقی، نه یه بارها، بارهای بار، خدا انشاءالله نصیب کنه قسمتون، نابود کنه انشاءالله این وهابی ها رو انشاءالله مشرد، میرفتم توی بقی قشنگ واشتادم با گردن راست و بالاخره با تمام پررویی داشت به رفقایی که همراه ما میمادن میگفت این خمسخوره ها، این خمسخوره به من اشاره میکرد، میگفت اینا خمس خورن. خمس رو قرار دادن برای خودشون مثلا. این یه جهت که خب بالاخره این یه جهت شم که در بین خود شیعه هم متاسفانه این بحث مطرحه. یه آقایی حالا اسم کاری نداریم، وقتی میگفت که آقا ما در قرآن مثلا هر کجا که صحبت از نماز داریم صحبت از زکات هم داریم. چقدر آقا بحث از زکات توی قرآن هست در کنار صحبت از نماز. همین جوره دیگه، بفرمایید که اقام و صلاح آت و زکا الا ماشاءالله، ولی نسبت به خمس آقا ما یه آیه بیشتر نداریم. بعد آیون و علما دائما حرفشون روی خمسه ولی هیچ کاری به زکات ندارند. یه هم لباس خودمون اینو میگفت، هم لباس خودمون، آیون تبلیغ از خمس میکنن و تبلیغ از زکات نمیکنن، در صورتی که خمس یه دونه آیه بیشتر نداره ولی زکات مثلا الا ماشاءالله در قرآن آیه داره. بالاخره این خودش موجب واقعا اینجوریست ها، یعنی شبهه عظیمی رو در بین جامعه دینی ایجاد میکنه که خب راستی چطور میشه خمس یه آیه بیشتر نداره بعد اونا این همه آیه داره و اینا این همه به این میپردازن به اون نمیپردازن. پیش بحث خمسه که انشالله مطرح میکنیم هیچ بحث تقدیده که بحث انشالله ازدواج و تفاوت که در حق و حقوق هست نسبت به زن و مرد و خصوصا توی بحث ازدواج مطلق و ازدواج دائم اگر انشالله توفیق پیدا شد و وقت شد انشالله این توی مباحث که داریم انشالله اینا رو میاریم و صحبت خواهیم کرد. خب نسبت به بحث اول که بحث اهمیت تکالیف و احکام باشه، عرض میکنم به خدمت شما که ما آقا اینا انشالله مراجعه بفرمایید خودتون هم در قرآن کریم، به نظرم میاد البته این رو که میخوام عرض کنم خیلی سال قبل نه جدیدن، حالا اگر کسی بخواد سرچ بکنه شاید از اینا که من عرض میکنم بیشتر گیرش بیاد، ولی خیلی سال قبل که یه برنامه‌ای داشتم من یه تحقیقی میکردم به نظرم میاد بیشتر از 90 مورده، بیشتر از 90، شاید من 94-5 مورد اون زمان پیدا کردم، بیش از 90 مورد در قرآن کریم ما در کنار اعتقاد، در کنار اعتقاد عمل صالح داریم. عمل صالح آمنو و عمل الصالحات بیشتر از 90 مورد داریم. حالا من 4-5 موردش اونجا یادداشت کردم آدرس بدم خدمتتون برای اینکه در ذهن دوستانم بمونه. بیشتر از 90 مورد ما آیات اینجوری داریم آمنو و عمل الصالحات. عرض میکنم به خدمت شما که این آمنو و عمل الصالحات اشاره به سه مطلب دارد. این سه مطلبی رو که عرض میکنم مثلا حالا میخواد یاد داشت بفرمایید در سوره عنکبوت آیه 9 والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، سوره عنکبوت. سوره رعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب، آیه 29 سوره رعد. سوره بینه آخر قرآن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. سوره کهف آیه 30، سوره بقره آیه 25. و عرض کردم اون زمان من یادمه که بررسی می‌کردم بیشتر از 90 مورد برخورد کردم به این که در کنار عرض می‌کنم به خدمت شما که اعتقاد که حالا تعبیر خود قرآن کریم ایمانه، ایمان در کنار ایمان و اعتقاد عمل صالح رو قرار داده، یعنی اعتقاد تنها رو نفرموده که اولئک هم خیر البریه، اعتقاد تنها رو نفرموده که عرض میکنم به خدمت شما که اینها خلاصه طوبی لهم و مثلا حسن و مآب، اعتقاد تنها رو نفرموده که اینها مثلا اهل بهشتند و اینها تجریما تحتهم الانهار و اینها، اعتقاد رو گذاشته در کنار عمل و البته عمل صالح. یه استفاده میخوام بکنم شاید حالا خیلی نمیدونم رفقا بپسندن نپسندن، من از این آیاتی که این گونه هست اینجوری استفاده کردم، من ایمان رو گفتم یعنی امور اعتقادی، یعنی بحث بفرمایید که هم توحید هم نبوت هم بحث امامت و هم بحث معاد. ایمان یعنی هر کدومش نباش خوب نیست، یه اون ایمانه نیست، اون اعتقاده نیست. در کنار این ایمان و اعتقاد یک بحث عمل رو مطرح کرده، یعنی یکی اعتقاد، دو عمل، سه صالح. این صالح رو هم در کنار اون عرض میکنم به خدمت شما که اعتقاد و عمل ببینیم، یعنی سه تا نکته رو فرموده است، نه دو نکته. نفرموده است ایمان یکی و عمل صالح هم یکی،
بلکه ایمان یکی، عمل هم یکی، صالح هم یکی.
استفاده که میخوام بکنم و برداشت که میخوام بکنم اینجوریه، میخوام بگم که آقا ممکنه کسی عمل داشته باشه، چمان که خب دارن بالاخره آدمای مسلمون مؤمن اینا عمل دارن. شما ما اینا رو داریم نمونه هاش رو. شما مثلا فرض کنید که نمازهای تراویح عامه رو در ماه رمضان اینا عمل میبینید یا نمیبینید؟ عمل دیگه، عمل عبادی هم هست، بلا اشکال عمل عبادیه، شکی نداره که عمل عمل عبادیه، نمازه، اونم نماز صد رکعتی در شب ماه رمضان، اونم به صورت تراویح که خلاصه به صورت جماعت بخونند و به قول خلیفه دوم نعم البدعه، بدعه و نعم البدعه، یادتون که هست خلیفه دوم اومد توی مسجد دید که خلق الله دارن نماز میخونن، گفت اینا چیکار دارن میکنن؟ گفتن نماز میخونن. گفت چه نمازی؟ الان شبی مگه الان نماز واجب؟ گفتن نه نماز واجب نیست، اون نوافل ماه رمضان رو دارن میخونن. گفت چرا اینجوری میخونن؟ گفتن خب چه جوری میخونن؟ گفت چرا اینا به جماعت میخونن، خیلی قشنگ در بیان. گفتن خب آقا نماز مستحبی که جماعت نداره که، جماعت مال نماز واجبه، در نماز مستحبی جماعت نیست. گفت نه بیخود نیست، و از فردا شب باید همه نماز رو به جماعت بخونن. خب امام جماعت تعیین کردن و اومدن دو خلق الله جمع شدن شروع کردن. بعد اومد وارد مسجد شد دید که خلق الله وایستادن و امام جماعت جلو دادن، گفت بدعتون و نعمت بدعه، خودش گفت، گفت بدعته و خوب بدعتی هم هست، که هنوز هم که هنوز این بدعتون و نعمت بدعه داره کار میکنه. یادتونه در جریان امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم توی کوفه اومدن نظر امیرالمومنین که آقا ماه رمضان داره میاد، امام جماعت رو تعیین کنید. کدوم امام جماعت؟ برای تراویح ها، چون خب صد رکعت بود خسته میشدن، یه امام جماعت اصلا 10 رکعت بخونه، یکی دیگه 10 رکعت بخونه، همینجور خلاصه به صورت تا اینا خسته نشن. آقا امام جماعت تعیین کن. فرازم فرمودن که تراویح خب یه چیزی که خلاف شرع من میگم میکنم، خلاف شرع. وقت راه افتادن توی خیابون تظاهر کردن علیه امیرالمومنین که خلاصه ابکو عمرن و عمرن و عمرها شعارم میدادن، ابکو عمرن، گریه کنید به حال عمر، عمر مرد، سنتش هم خلاصه دارن میمیرونن. از اون تراویح عبادت نیست، البته اینکه واقعا عبادت هست یا نیست اون کاری ندارم ها، وقتی ما بهش نگاه میکنیم میگیم چیه، میگیم این عمله، عمل عبادتی هم هست، قطعا قطعا عمل عمل عبادتی است، ولی این قید رو نداره. این قید عملی که عمل صالح، یعنی عملی که صلاحیت قبول درگاه خدا رو داشته باشه. صالح یعنی دیگه صالح باشن، صلاحیت پذیرش داشته باشن. پس یکی اعتقاده، یکی عمله، یکی صالح. این عمل رو ما اینجوری استفاده میکنیم، میگیم ایمان یعنی اعتقادات، عمل یعنی تکالیف، صالح یعنی اخلاقیات. ما اینجوری میگیم. این هم که داریم میگیم، نه این که عرض کردم اینا استفاده از روایاته، اینم که میگیم یعنی اخلاقیات به لحاظ اینکه در روایات اینجور دارد. یه خطبه ای دارد در نهج البلاغه امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم، اینو حالا بالاخره شما همه سر و کله زدید با این صدا، من فقط یه اشاره میکنم. یه خطبه امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه، معروف خطبه قاصعه، که ظاهرا طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم هست، ظاهرا اینجوریه، طولانی ترین خطبه در نهج البلاغه شریف. اونجا توی اون خیلی جالبه ها، خیلی جالبه، آدم واقعا کیف میکنه وقتی کلام امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم رو میبینه. از خیلی چیزا صحبت شده اونجا، ان شاء الله مراجعه بفرمایید. مثلا از خلقت حضرت آدم صحبت شده، از مثلا فرض کنید که اعمال و احکام حج مثلا صحبت شده، خیلی حالا اینه که تو ذهن منه، از خیلی چیزا تو این خطبه صحبت شده و خطبه طولانی هم هست. وقت نکته جالب توجهش اینه که امیرالمومنین صلی الله علیه و سلم همه اینها رو وقتی مثلا راجع به خلقت حضرت آدم صحبت میکنن، بعد جمعش میکنن به قول امروزی یا گردش میکنن بحث رو، میرسونن به اینجا که ریشه جریان حضرت آدم برمیگرده به اخلاق. حج رو مطرح میکنن، راجع به حج صحبت میکنن، خصوصیات حج رو اشاره میکنن، بعد اینو باز گردش میکنن میرسونن به قصه اخلاق. دقت فرمودید؟ مجموعه این خطبه با این چرز میکنم، خطبه هم احکام درش هست، هم اعتقادات درش هست، همه این، هم تاریخ درش هست، هم وضعیت خلقت عالم درش هست، همه این صدا درش هست، ولی همه ایران و امیرالمومنین در قسمت‌های مختلف بر میگردونن به اخلاق. اخلاق چیه؟ اخلاق رو هم در دو کلمه معنا میکنن، در دو کلمه، مجموعه بدیهای اخلاقی رو بر میگردونن به تکبر، مجموعه خوبی های اخلاقی رو هم برمیگردون تواضع. یعنی اگر کسی از جهت اخلاق اخلاق درست داره برمیگرده مسئله تواضعش. حالا بعد آیه قرآن، آیه قرآن میفرماید اعتقاد عمل، اون هم عمل صالح. اعتقادات یعنی همون یعنی ایمانمون، تکالیفمون اعمالمونه، صالح یعنی عملی که همراه با اخلاق.
تکالیف اخلاقی
تکالیف هست، تکالیفی که از روی اعتقاد و از روی اخلاق اتفاق بیفته. و الا اگر کسی تکلیف رو انجام میده ولی تکبرن، به خاطر همین جهت هم که میگن نمیپذیرند، ولو شرایط صحت رو داشته باشه ولی مورد پذیرش نیست، مورد پذیرش نیست. ببینید ما اگر یه نماز دو رکعت نماز میخونیم، نماز صبح میخونیم، وضومون صحیحه بله، غسلمون صحیحه بله، لباسمون لباس پاکه بله، لباس حلال بله، جایی که نماز میخونیم قصبی نیست نه، مهرمون چطور نه، همه اینا رو درستش کردیم، بعد میایم وارد میشیم، حمد و سورمون چی درسته بله، یعنی غلطی نداریم نه، رکوع و سجدمون درسته به جا انجام میشه بله به جا انجام میشه، اضافه نمی کنیم کمی نمی کنیم نه، همه اینا رو انجام میدیم. میگه خب الان ما دو رکعت نماز صحیح تحویل مولا دادیم، ولی خود من و شما که حالا بالاخره طلبه هستیم به خلق الله میگیم این عملی که ما به صورت صحیح تحویل مولا دادیم باز امرش دائره بین این که مورد قبول مولا قرار بگیرد یا مورد قبول قرار نگیره. خب چرا مورد قبول قرار نگیره؟ چرا؟ اگر همه شرایط صحت رو داره، اجزایش درسته، موانع در درش نیمده، شرایط همه رعایت شده، اگر اینا همه خوبه و درسته چرا مورد قبول مولا نباشه؟ چرا مورد قبول مولا نباشه؟ میگیم وجهش اینه که ما این شرایط و این بفرمایید اجزا و این بفرمایید خصوصیات و موانعی رو که داریم هم برای اینکه این پیکره رو درستش کنیم. پیکره عمل با این چیزا درست میشه. با وضوء صحیح درست میشه، با غسل صحیح درست میشه، با حمد و سوره صحیح، با لباس مثلا با اینا درست میشه. پیکره عمل با اینا درست میشه. ولی در کنارش یه چیزای دیگه هم برمیگرده توی نیت انسان. و اون نیت انسان اون قصه همون بحث اخلاقش که امیرون مرز کردم، همه اینا رو برمیگردونن به تکبر یا به تواضع. بالاخره من خاضعاً و خاشعاً به درگاه خدا واشتم این نماز دارم میخونم، البته جسارت نکنم بنده خودم عرض میکنم، واقعیت نه که بنده اگر واجب نکرده بودن معلوم نبود نبود از ترس جهنم نبود معلوم نبود نماز میخونم. توجه کردین؟ این برمیگرده به این که من عرض میکنم به خدمت شما که اخلاقیات رو هم درستش کردم یا درست نمیم. منطقه من اخلاق رو نمیگه فقط این که آدم بگه و بخنده، نه، اخلاقی که دین به ما میگه، اخلاقی که دین به ما میگه. حالا عرضم اینه، من میگم بیشتر از 90 مورد قرآن آمده ایمان رو گذاشته در کنار عملی که این خصوصیت رو دارد، عمل صالحه، عمل دارای صلاحیت است. مثلا نموناش ایناست. خیلی خیلی این چیزا رو ببین، مثلا این که فرمود ریا آقا اخفا من دبیب نم فی لیلت مثلا فلان، خب خیلی وقت این جوریه که انسان توجه هم نداره ها، یعنی واقعا بی توجه به این جهت خواه و ناخواه. براشون برا من پیش اومده، اینو تعارف که نداریم که برا من پیش اومده، آقا وایستادم نمازم دارم با شرایط میخونم، نه اینکه بگم مثلا مراعات نمیکنم. چرا؟ شرایطم مراعات میکنم، صحیح هم دارم میخونم، ولی یکی وارد میشه، همینقدر که یکی وارد میشه یه خورده بیشتر احتیاط میکنم، همینقدر که این بنده خدا وارد میشود یه کمی بیشتر احتیاط میکنم. چرا؟ میگم خب بالاخره این یه نگه این چرا اینجوری نماز میخونه، این تو ذهن من این میاد یه لحظه که مثلا من مراعات بکنم، این حالا شاید هم به عادت باشه ولی بالاخره این هست، خب این نماز قاطی داره، یک کمکی بالاخره قاطی شد. میخوایم بگیم اینا ریشه هاش برمیگرده به این جهت که ما میگیم قرآن کریم وقتی در بیشتر از 90 مورد فرمود ایمان، عمل، اونم به شرط صلوح و به شرط صلاحیت و به شرط صالح بودن، در حقیقت به ما اینجور داره میگه، میگه آقا جان شما در کنار اعتقادتون به خدا این عمل هم باید باشه تا توبا لهم بشه، و اون عمل هم همراه با عمل صالح باشد، با صلاحیت باشد، و الا توبا لهم نخواهد شد. اعتقاد در کنار عمل، یعنی نماز شما باید با ولایت امیرالمومنین باشه و الا توبا لهم و اسنماب نخواهد شد.
همین جور که نماز با اعتقاد به ولایت امیرالمومنین باید با صلوح و صلاحیت باشه و الا بازم قابل قبول نخواهد بود. از اینجا برداشت من اینه، من میخوام بگم که گرچه در رتبه بندی اگر بخوایم ما دین رو تقسیمش بکنیم، ما دین رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. میگیم دین یه قسمتش همین اعتقاداته، یه قسمتش اعماله، یه قسمتش هم اخلاق. ما دین رو به سه قسمت تقسیم، تمام امور دین رو به این سه قسمت تقسیم، خارج از این سه قسمت نیست. ولی صحبت اونه، ببینید توی رتبه بندی قطعا ما میام اعتقادات در مرتبه اول قرار میگیم. ما هرگز نمیگیم اعمال به اندازه اعتقادات اهمیت دارد، ما اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم، میگیم اعتقاد. فلزا ممکنه کسی، کمان که اینجورم بوده دیگه، اینو که دیگه انشاءالله در ذهن دوستان هست، در ابتدای اسلام که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعثتشون امضا شد و قرار شد اعلام کنن، تمام دین به این بود که بگن لا اله الا الله، غیر این بود؟ ها؟ قولوا لا اله الا الله. اگر اون زمان کسی یه لا اله الا الله میگفت و میمرد، مسلمون دوید و مسلمون نبود؟ مسلمون بود دیگه، نبود؟ یه لا اله الا الله میگفت میمرد، مسلمون بود. در صورت که خب این عملی نداشت، عملش همراه با صلوح باشه یا نباشه، این هیچ چینا نبود، فقط یک کلمه لا اله الا الله بود، فقط همین. حتی اگر نمی گفت، حتی اگر بر زبان هم جاری نمی کرد، ولیکن در اعتقاد و عقیده اینو پذیرفته بود، یعنی اینو باور کرده بود که لا اله الا الله، می مرد، این مسلمان بود یا نبود؟ قطعا مؤمن و مسلمان بود.
اگر فقط لا اله الا الله باشد، از اون حالت عبادت صنم و بت خارج شده.
بله.
خب پس مسلمان نیست.
نه نه، لا اله الا الله هر دو هست، هر دو هست. من دارم اول اسم حالا رو نمیگم ها، اشتباه نکنید، من حالا رو نمیگم، صحبتم اینه در ابتدای اسلام این عین آیه شریف است، قولو لا اله الا الله، نتیجهش تفلحو.
خب این ناظر به اسلام
چی؟
این
ناظر
به مسلمانی یا نه؟ این که از اون حالت اصلی که بودن قبلا خارج بشن.
ببینید من اعتقادم اینه، اعتقاد خودم دارم عرض میکنم ها، اون زمان اگر کسی واقعا اعتقاد به لا اله الا الله پیدا میکرد و همون ساعت هم میمرد، همون لحظه هم میمرد، پروردگار عالم این رو مسلمان میپذیرفتش، به عنوان یک مسلمان او رو تلقی میکرد. چرا؟ چون دنباله فرمود طفل او.
استاد الان روایت
میفرماید
که یه چیز دیگه تعریفش با تعریف شما ثابت میشه، که اسلام درجه بندی دیگه مرحله اول چیه؟ اعتقاد به خدا و اعتقاد به پیغمبر اکرم.
بله.
اینجا وارد اسلام میشن.
بله.
بعد ایمان امیرالمومنین و اهل بیت.
احسن. ببینید باز اومدیم جلوتر یه خورده. من دارم اون زمانی رو میگم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اعلان نبوت کرده. در زمان اعلان نبوت، اولا این گفتار گفتار چیه؟ این گفتار گفتار خداست. زبانی که این گفتار رو داره به مردم ابلاغ میکنه زبانی که زبان پیغمبره. یعنی من وقتی میپذیرم و باور میکنم لا اله الا الله، اون رو از زبان پیغمبر باور میکنم، زبان اون این رو به من باورونده تا من قبول کنم. من عرضم اینه، میخوام بگم که شما قطعا و مسلما و یقینا میگید که در درجه بندی در قسمت‌های مختلف دین مسلماً اعتقادات سرآمده، مسلماً در درجه اول عقیده و اعتقاده. نریم اصلا عصر رسول خدا، عصر رسول خدا نریم، الانی که ما داریم زندگی میکنیم، همین الان اگر انشالله بنده جنابالی دسترسی پیدا بکنیم به یک مثلا فرض کنید لایک نشستیم باش صحبت کردیم و اعتقاد و ایمان رو بهش یادآوری کردیم، با استدلال برایش ثابت کردیم هم توحید را هم نبوت را و هم مثلا ولایت اهل بیت علیهم السلام، این بنده خدا همین رو فقط پذیرفت، من قبول دارم همون وقتم قضای الهی در رسید و مرد از دنیا رفت، چی میگیم این رو؟ ما به این میگیم مؤمن و مسلمان یا نمیگیم؟ میگیم مؤمن و مسلمان، مسلما، در صورت که ایشون هیچ عملی نداره که ما بیا ببینیم این عملش آیا عمل دارای صلاحیت یا داره، اصلا هیچی نداره،
هیچ عمل و این رو قبول میکنیم، این رو میپذیریم. پس در درجه اول توی تقسیم بفرمایید که برنامه های دینی میگیم اعتقادات ما، اینو هیچ شک و شبهه‌ای نداریم. بله البته میگیم در کنار اینها باید اگر البته فرصت به انسان اجازه میده و مرگ نمیرسه که برش داره بردش، باید در کنارش عمل هم باشه، باید در کنارش عملی هم باشه که صلاحیت داشته باشه. اون وقت یک مؤمن و یک مسلمان کامل یعنی چی؟ یعنی کسی که هم عقیده و اعتقادش درسته، هم عملش درسته، هم عملش همراه با صلاحیته. دیگه اینم خیلی نیازی نداره که ما معطلش بشیم. ببینید آقا، ما توی بحثای اعتقادی این روایت معروف که جالبم هست، حالا من شاید آدرسش هم داشته باشم خدمتتون بگم، این روایت معروف رو که خطیب خوارزمی نقل کرده، عرض میکنم به خدمت شما که یک دیگه از بزرگان عامه هم نقل کرده، دارم آدرس شال خدمتتون میگم. این روایت معروف فکر میکنم همه تو ذهنشون هست که یه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله عز وجل مثل ما قام نوح في قومه و کان له مثل احد ذهبا فانفقه في سبيل الله و مد في عمره حتی حج الف عام على قدمی. بعد فرمودن ثم قتل بین الصفا والمروه مظلوما ثم لم يوالك يا علی لم يشم رائحه الجنه ولم يدخلها. شبیه این روایت رو ما خیلی داریم ها، ولی خب نکته مهم اینه که این روایت ناقلش خب یک بفرمایید که عالم و یک دانشمند عامیست، عامی مذهب، سنی مذهب، شیعه نیست، خطیب خوارزمیه که عرض میکنم یکی دیگه از بزرگان هم نبکه را خدمتون میگم چی. این روایت به ما اینجوری میگه، میگه این بابا عمری مانند عمر نوح پیدا کنه، به فرض یادتون هست عمر نوح رو چقدر بود؟ به نظرم میاد اگر اشتباه نکنم تا مرحوم علامه عزیز تا 2700 یا 800 هم میگه، 2700 یا 800 هم میگه. خب یه عمر اینجوری پیدا کنه، بعد عرض کنم به خدمت شما که روزهاش دائما مثلا روزه باشه، شبهاش هم دائما به عبادت باشه، شب و روزش به عبادت طی بشه، بعد هزار بار پیاده بره مکه، بره حج، هزار بار پیاده. ما یه اربعین آقا اگر انشاءالله راه باز باشه و این قصه کرونا مرونا و اینا نباشه، من خودم عرض میکنم بازم میریم محضر امیرالمومنین علیه السلام، میخوایم حرکت کنیم مثلا پیاده بریم تا کربلا، هی میریم چند قدم برمیگردیم به امیرالمومنین، آقا ما داریم میریم کربلا و محضر آزادتون و هوا ما رو داشته باشیم. کلی ما از همون اول داریم طلبهای خودمون رو تو ذهنمون یادداشت میکنیم که ما اینا رو طلبکاریم، نرفته نکرده. میفرمایید هزار سفر حج پیاده، هزار سفر حج پیاده. بعد میفرمایید به اندازه کوه احد، حالا نمیدونم دوستان شاید مشرف شدن مدینه، اگرم نشود انشاءالله بازم با ناودی سعودی هم مشرف بشید. کوه احد آقا یک رشته کوهی تقریبا شبیه چی بگم، شبیه مثلا این رشته کوه البرز ما، بسیار بسیار کوه با عظمتی است. رسول خدا در روایت، در روایت به نظرم صحیح هم باشه، که بفرماید ما احد رو دوست داریم، احد هم ما رو دوست دارد، ما به احد علاقه داریم و احد هم به ما علاقه دارد، چون میدونه که پناهگاه رسول خداست، احد پناهگاه رسول خداست. یه کوه اینجوری با این عظمت، میفرماید به اندازه این کوه احد هم این طلا داشته باشه و همه رو تا اون دانه تا آخرش رو در راه خدا، همه رو بده در راه خدا، همه رو بده که پیداش کنید اون را، مگه مثلا اگر اصفهانی باشه که دیگه بله واویلاست، دقیقا همه اینا رو در راه خدا بده، درست شد؟ بعدم میفرماید این هزار سفر حجی که میره تو اون سفر آخری، سفر هزارومی، آقا مظلومانه بین صفا و مروه کشته بشه. حالا به تعبیر ما که الان اینجوری هستیم دیگه، آم بالاخره کشته های مسیحی هم میگیم شهید، کشته بشه، مظلومانه هم کشته بشه. ثم لم یوالک یا علی، ولی ولایت تو رو نداشته باشه. تعبیر اینه، خطیب خوارزمی میگه که حضرت فرمودن لم یشم، نه اینکه بهشتش نمیبرند. یادتون هست روایات را که روایات بهشت در بعض روایات داره 500 سال راه مونده به بهشت، بوی بهشت رو استشمام میکنن بهشتی ها، بعض روایات هم 1000 سال داره. نمیدونم این هزار سال راه یعنی چقدر، یعنی هزار سال مثلا آدم پیاده بره نمیدونم اینا یعنی واقعا نمیفهمی معناش چیه. 500 سال هزار سال راه مونده تا بهش بوی بهش میاد، میفرماد لم یا شما، یعنی حتی از اون نزدیکی 500 سال هزار سال هم نمیذارن رد بشه. اهمیت عقیده و اعتقاد اینه دیگه، یعنی در این حد اینقدر قصه اهمیت داره، اون وقت در کنار این عقیده و اعتقاد میاد عمل صالح رو قرار میده، عمل صالح رو میاد قرار میده در کنار همین عقیده و اعتقاد. اینجوری من عرض میکنم ما بله کاملا پذیرفتیم و قبول داریم که عقیده و اعتقاد در مرحله اول توی درجه بندی، ولی مکمل این عقیده و اعتقاد رو عمل صالح قرار دادن و این عمل صالح متوقف بر این که انسان تکالیف رو بدونه و احکامش رو بلد باشه، و الا انسان اگر احکامش رو بلد نباشه قطعا عمل صالح نمیتونه انجام بده، حتی عمل نمیتونه انجام بده که آره این عمل صالح باشه یا صالح نباشه، نمیتونه انجام بده. اهمیت تکالیف و احکام الهی از همین آیاتی که من عرض میکنم بیشتر از 90 مورد در قرآن هست، از همینجا برای ما واضح که روشن میشه. حالا در کنارش ما یک سری روایاتی هم داریم، روایات هم روایات خیلی عجیب غریبیه و جمال میکنم، حالا تا اونجا که بنده میدونم جمال میکنم، از اون روایاتی هم هست که معمولا ما بهش مراجعه نمیکنیم. روایات با اینکه روایات صحیح هست از جهت سندی تمامه، ولی از اون روایاتی که معمولا ما، یعنی شاید به جهت اینکه خیلی تو فکرش نیستیم مراجعه نمیکنیم، نه اینکه بگیم مراجعه نمیکنیم، یعنی نه خیلی حالا تو مثلا وادی نبودیم که بخوام مراجعه بکنیم. روایاتی ها خیلی عجیب، خیلی عجیب. من اون روایت عرض میکنم به خدمت شما که لم یشم راه الجنه، آدرس دوتاش خدمتتون بگم که حالا انشالله یاد داشتم میخواین بفرمایید باشه خدمتتون، بعد اگر حالا پیداش بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد روایت یک، مناقب موفق خوارزمی، این که حالا من یاد داشت کردم چون من خود کتاب مناقب رو که نداشتم، روی این همین بفرمایید که بله بله اونجا یاد داشت کردم، صفحه 68 این یکی، یا آدرس دیگه هم ینابیع المودّه
صفحه 68
قندوزی
حدیث 40
بله قندوزی، این هم باز دوباره جلد دوم ینابیعه صفحه 293، اینه من از اون یاد داشت کردم. اینجوریه میدونید که ینابیع المودّه مهمه ها، مهمه، قندوزی مهمه و ینابیعش هم مهمه، کتاب مهمه، یعنی در بین عامه معتبر کتاب، اهمیت داره. جلد دو، جلد دوم عرض میکنم به خدمت شما که صفحه بله 293، صفحه 293 که حالا من یادداشت کردم. خب حالا ازم این بود، خواستم بگم که در کنار حالا اینها و اهمیت تکالیف احکامی که از خود این آیات و شبیه و نمونه این آیات استفاده میشه، روایات که در این زمینه هست. روایت، حالا من یه روایت شاید سریعا بگم که وقت اونم دیگه داره تمام میشه، انشاءالله رو دوستانم میخوان یادداشت بکنن، محاسن برقیست، روایت در محاسن احمد بن ابی عبدالله برقیست، عرض کنم به خدمت شما که در جلد اول صفحه 228 این روایت که خدمتون الان میخوام بخونم اینجور داره، روایت رو از جابر نقل میکنه، از جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری، از وجود مبارک امام باقر عن ابی جعفر علیه السلام قال سارعوا فی طلب العلم، بعد میفرماید فوالذی نفسی بیده لحدیث واحد فی حلال و حرام تأخذه عن صادق خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. حدیث واحدی در حلال و حرام خدا، دقت دارید دیگه، بحث حلال و حرام خدا یعنی همین تکالیف و احکام، یک حدیث یعنی یک مسئله شرعی، یک مسئله دینی در حلال و حرام خدا، که این را البته شما از فرد صادق امام علیه السلام از همونجا دارن آدرس میدن که خلاصه قصه ابو حنیفه و احمد حنبل نیست. باید برید سراغ اون فرد صادقی که از اصل دین برای شما خبر میرسونه و اطلاع بهتون میده. میفرماید که خیر من الدنیا و ما حملت من ذهب و فضه. یه دونه مسئله حلال و حرام رو انسان یاد بگیره، از تمام دنیا و تمام ذهب و فضه‌ای که در خزائن دنیا مخزونه و معلوم نیست و معلومه اونا که هست و اونا که نه هنوزم بالاخره خزانه است توی کوهاست یا جایی مثلا پنهان شده، از تمام اینها رو که جمعش کن یه دونه مسئله حلال و حرام از اینا بالاتره. اصلا من گمان میکنم مردم ما اینا رو نمیدونن، یا حداقل بگیم که خیلی کمتر به گوششون خورده که یه مسئله شرعی این همه ارزش داره. ما برای میگیم آقا چیکار میکنی؟ من 24 ساعت دارم میدوام. خب میدوی که چیکار کنی؟ میگه میدوام که یه لقمه نون در بیارم. یه لقمه نون تا تمام خزائن دنیا، تعبیرم به زمین نیست، دنیاست، یعنی نه فقط ذخایر زمین بلکه ذخایر همه عالم. یه مسئله حلال و حرام از ذخایر تمام عالم برای یک انسان اهمیتش بیشتره و ارزشش بیشتره. اون وقت شبیه این روایت رو ما داریم، به نظرم یاد در 12 روایت اینجوری ما داشته باشیم از این قبیل. خب صحبت اینه، همین مطلب که ما بالاخره حلال و حرام خدا برای خلق الله جا بیفته، که حالا یه گریز کوچولو هم بزنم و بحث رو جمعش بکنم، که ما آقا خیلی وقتا بچه خوبی هستیم، بچه مؤمنی هستیم، بچه مسلمونی هستیم، بچه هیئتی هستیم، اهل هیئتیم، توجه هم داریم مثلا برای این که جلسات هیئتمون مثلا رو به راه بشه و و و، ولی در کنارش نسبت به نمازمون خیلی برامون مهم نیست، خیلی برامون مهم نیست. حالا نمازتو خوندی؟ حالا میخونیم نماز که حالا وقت داره، نماز حالا وقت داره، اگرم نشد قضا داره، قضاش خیلی دیگه وقت داره، خودش حالا در زمان خودش وقت داره، بعدش هم دیگه قضاش وقت داره. صحبت اینه، ببینید آقا متقابل قرار دادن بین برنامه‌های اعتقادی و مذهبی و احکام و تکالیف اصل تقابلش غلطه، ولی فدا کردن مثلا واجبات الهی و احکام الهی و تکالیف الهی برای امور اعتقادی، گرچه امور اعتقادی از همه اهمیتش بالاتره، ولی امور اعتقادی که می شود همراه با تکالیف هم باشد، هم تکلیف و انسان اتیان بکنه، هم امر اعتقادش رو پردازه، این امر باطلیه. این چه انسان بگه خب باشه حالا این رو برسیم حالا تا اون، این حالا تا اون رو این رو نداریم. صحبتم اینه، میخوام عرض بکنم قصه اهمیت تکالیف و احکام، یک آیات قرآن در بیشتر از 90 مورد، دو این روایات که از این قبیله، مثل این روایت خدمتتون عرض کردم. حالا ان شاء الله بقیه بس بمونه برای جلسه. من عذرخواهی میکنم، اینا فقط و فقط و فقط عین اینکه یه روزه خون میاد روزه میخونه برای آیون، میشینن روزه گوش میکنن، ان شاء الله ثوابش برام، ثوابش رو برید فقط برای شما عرض کردم. والله الله شما تشریف بیارید ما خدمتتون هستیم. صلی الله علی محمد و آله.
خسته نباشید.